مروری بر کتاب بینش، خاطراتی از نابینایی و عدالت نوشته قاضی دیوید تیتل، نویسنده استیو کلی. قاضی دیوید تیتل که به تازگی از دادگاه تجدید نظر ایالات متحده بازنشسته شده، در کتاب تازه منتشر شده است با عنوان بینش، خاطراتی از نابینایی و عدالت، نگاهی متفاوت به مفهوم بینایی و خوشبینی ارائه می دهد. نگاهی که برای مخاطبان نشریه چون نسل مانا میتواند الهام بخش و تأثیر گذار باشد. تیتل فراتر از کارنامه درخشانش به عنوان وکیل و نزدیک به 3 دهه خدمت در دادگاه تجدید نظر، بینایی خود را در اوایل دهه سوم زندگیش بر اثر بیماری ریتینیت پیگمنتوزا RP، یک اختلال پیشرونده چشمی، از دست داد. اگرچه خاطرات او به موضوع نابیناییش می‌پردازد، اما در اصل بازتابی است از مسیر حرفه‌ای او در حوزه حقوق مدنی، عشق پایداری که به همسرش ایدی دارد، دیدگاه‌هایش نسبت به وضعیت دموکراسی امروز، نقش قوه قضاییه و فصلی دلنشین درباره همراه تازه‌اش ویکسن، سگ راهنمایی که در سال‌های اخیر با او همراه شده است. عبارت جای درست زمان درست 7 بار در سراسر کتاب تکرار می شود. نخستین بار زمانی که تیتل از فرصت نوشتن خلاصه پرونده‌ای برای انجمن شهری شیکاگو در پرونده‌ای مربوط به جداسازی نژادی مدارس صحبت می کند. پرونده‌ای که شرکت حقوقی او نهایتاً در سال 1968 برنده شد، می نویسد: موضوع جداسازی نژادی دقیقاً همون مسئله‌ای بود که امیدوار بودم به عنوان یک وکیل روی آن کار کنم و باورم نمی‌شد اینقدر زود چنین فرصتی نصیبم شده باشد. چون این موقعیت‌هایی شتاب دهنده مسیر حرفه‌ای تیتل بودند، از جمله انتصابش به عنوان مدیر دفتر حقوق مدنی در دولت کارتر و بعدها هنگامی که قاضی روت بیدر گینگزبرگ به دیوان عالی ارتقا یافت، تیتل توسط رئیس جمهور بیل کلینتون به عنوان قاضی دادگاه تجدید نظر ایالات متحده منصوب شد که آن هم نمونه دیگر از جای درست زمان درست برای او بود. حتی از دست دادن بینایی نیز در فلسفه خوشبینی تیتل گنجانده شده است. او می نویسد: خوششانس بودم که بیناییم را زمانی از دست دادم که بزرگسال و دارای سابقه حرفه‌ای و تثبیت شده بودم. پیش از آن در 2 دانشگاه، 1 شرکت حقوقی و کمیته وکلا موفق شده بودم. پیشاپیش مربی‌ها و الگوهایی داشتم که برای موفقیتم اهمیت قائل بودند. بعد هم نبود که همیشه به فناوری و ابزارهای دیجیتال علاقه داشتم و بارها و بارها و بارها در جای درست در زمان درست بودم. در سراسر کتاب تیتل تاکید می‌کند که چطور فرصت‌هایی در زندگی حرفه‌ایش و در مسیر سازگاری با نابینایی برایش پدید آمدند. او موفقیتش را مدیون خانواده، کارفرمایان، خواننده‌ای که سال‌ها کمکش می‌کرد و حتی غریبه‌هایی می‌داند که اتفاقی سر راهش قرار گرفتند. او می‌گوید: بارها از مهربانی غریبه‌هایی که متوجه شرایط من شدند بهره‌مند شدم. از تمام آن نیکوکارانی که کمک کردند به مقصد برسم متشکرم. او یکی از این ماجراها را تعریف می کند که زمانی که به اشتباه سعی کرده بود در یک پارکینگ در بروکلین یک کامیون حمل زباله را متوقف کند، چرا که گمان کرده بود تاکسیست، پسری نوجوان بدون اشاره به نابینایی تیتل او را تا ایستگاه تاکسی همراهی کرد. برای خوانندگانی که مانند تیتل در بزرگسالی بینایی خود را از دست دادند، این تجربه ها بسیار آشنا خواهد بود. تیتل به سختیش در پذیرش کمک، اذعان به نابینایی و استفاده از عصای سفید اشاره می کند. چالش های رایج برای کسانی که تازه با نابینایی سازگار می شوند. سازگاری قاضی تیتل با نابینایی شامل سالهایی بود که می توان آن را نوعی امتناع از پذیرش کامل این وضعیت دانست. او سالها بدون استفاده از عصای سفید سفر میکرد. به جای عصا از نزدیک یکی از همکارانش را دنبال میکرد. به مهربانی غریبه ها تکیه داشت و هر کاری انجام میداد تا ناتوانی بیناییش را پنهان نگه دارد. این رفتار بازتاب تجربه بسیاری از افرادی است که از ترس قضاوت‌های محیط کار تمایلی به افشای مشکل بینایی خود ندارند و از درخواست تسهیلات اجتناب میکنند، چرا که این کار مستلزم پذیرش تغییری در توانایی‌هایشان است. تناقض جالبی در مسیر تیتل وجود دارد. پذیرش نهایی نابینایی و پیگیری دریافت ابزارها و آموزش‌های لازم در نهایت به استقلال بیشتر و کارایی بالاترش منجر شد. برای مثال، هرچند یادگیری بریل باعث نشد که تیتل خواننده روان بریل شود، اما او را به استفاده طولانی مدت از دستگاه یادداشت برداری یا بریل ان اسپیک سوق داد. به عنوان کسی که تایپش به شیوه دستی و کند بود، متوجه شد که استفاده از صفحه کلید بریل به سبک پرکینز روی این دستگاه دقت و سرعتش را به شکل چشمگیری افزایش می دهد. پس از گذراندن آموزش‌های جهتیابی و حرکت و استفاده از عصای سفید، این امکان برایش فراهم شد که به تنهایی سفر کند و کمتر به همسرش ایدی یا به غریبه‌های اتفاقی وابسته باشد. پذیرفتن فناوری‌هایی چون آیفون با قابلیت وایس اوور و دستگاه ویکتور ریدر استریم نیز وابستگیش را برای خواندن روزنامه‌ها، مجلات و منابع مورد نیاز برای نقش قضایی‌اش در دادگاه تجدید نظر کاهش داد. بیمیلی اولیه تیتل برای افشای نابینایی‌اش یادآوری دردناکی است از دشواری این گذار در محیط‌های کاری، به ویژه پیش‌داوری‌ها و نگاه‌های منفی که اغلب نسبت به نابینایی و سایر معلولیت‌ها وجود دارد. اگرچه بینایی و چالش‌های مربوط به تربیت خانواده و ادامه حرفه در شرایط نابینایی بخش‌هایی از خاطرات تیتل را تشکیل می‌دهند، اما تمرکز اصلی خاطرات او تنها بر چالش‌های بینایی نیست، بلکه کتاب از نقش قضات در یک دموکراسی سالم چشم‌اندازی گسترده‌تر ارائه می‌دهد. به عنوان داورانی بی‌طرف، بررسی واقعیات و سوابق تاریخی و در این حال در نظر گرفتن محدودیت‌های ذاتی نقش‌های انتصابی آنها در مقایسه با مسئولیت‌های نمایندگان منتخب در کنگره ارائه می‌شوند. نگرانی‌های تیتل به ویژه در تأملاتش درباره احکام اخیر دیوان عالی و تأثیر قانون‌گذاری‌های مربوط به حقوق رأی دهندگان بر آینده دموکراسی کاملاً مشهود است. در فصل پایانی کتاب با عنوان سگی که زندگیم را تغییر داد، پیش از بخش پایانی یا اپیلوگ، تیتل از تأثیر شگرف سگ راهنمایش ویکسن از مؤسسه فیدلکو بر زندگی خود میگوید و اینکه چگونه این همراه وفادار بودی نو به رابطه‌اش با همسرش ایدی افزوده، آن هم به شکلی که هرگز انتظارش را نداشته است. شاید برای خوانندگان نسل مانا تعجب برانگیز نباشد که تیتل دیرتر از بسیاری به فکر گرفتن سگ راهنما افتاده باشد. اون نخستین سگ راهنمایش را در دهه هفتم زندگیش دریافت کرد، چرا که پیشتر نابینایی را بیشتر مزاحمتی موقتی می دانست. در این فصل او به جزئیات روند درخواست سگ راهنما، آموزش‌های لازم و چگونگی سازگار شدن خود با ایدی با استقلال تازه‌ای که ویکسن برایش به ارمغان آورد می‌پردازد. او در توصیف رابطه‌اش با ویکسن می‌نویسد: او را مثل یک دوست صمیمی دوست دارم. با او حرف می‌زنم. وقتی درباره یک پرسش حقوقی با او صحبت می‌کنم یا نظرش را درباره یک پرونده می‌پرسم، با دقت گوش می‌دهد. این پیوند عاطفی بدون شک تغییر دهنده و عمیق است و چه تناسبی دارد که چون این رابطه غیر منتظری در آستانه بازنشستگی تیتل پدید آمده باشد. این فصل پایانی تأثیر برانگیز بر خاطراتی است آکنده از تأملات صادقانه در مسیر حرفه‌ایش، وضعیت دستگاه قضایی در دوران کشمکش‌های سیاسی و چالش‌های کنار آمدن با نابینایی تدریجی در کنار خانواده. و ویکسن هم همانطور که گویا سرنوشت خواسته، درست در جای مناسب، زمان مناسب وارد زندگیش شد. گردآوری از وبسایت afb.org، مترجم سارا شاهبورجانی.